دو، سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 68 رو عنایت کنید. بله آره آره بله آیه شریفه 68 سوره مبارکه آل عمران. ان اول الناس به ابراهیم، شایسته ترین و نزدیک ترین اولای مردم به حضرت ابراهیم علیه السلام کیه؟ للذین تبعو، اونایی که ازش تبعیت میکنن. ملاک نزدیکی چیه؟ تبعیت. و هذا النبی، و این پیامبر، کدوم پیامبر؟ پیامبر نازنین ما. والذین آمنو، و مؤمنین، و الله ولی المؤمنین. آقا این اول الناس به ابراهیم، اول باید بگیم خانوادشن دیگه. نه، ملاک شایسته انتصاب بودن چیه؟ تبعیت. آقا بنده ببین، تو چقدر به این کسی که خونی باهاش منسوبی، عقیدتی منسوبی، چقدر رفتارت به او شبیه؟ نیستی؟ بردم بر کارت. یه وقتی بنده خدایی میگفت، شاید گفتم براتون، یه جلسه شرکت کردم، خاندان یه فردی بودن که خیلی به اون فرد میبالیدن و بویی از او نبرده بودن. بعد یکی دو نفرم اونجا از چپالیس بودن، چپالیس جمع چاپلوسه، که میگفتن بله ایشون پسر آقای فلانی هن، ایشون هم دختر آقای فلانی، اون عروس آقای فلانی، داماد آقای فلانی، هی میخواستن اینا رو مثلا چیز کنن، ما رو هی تحقیر کنن. و به حرفا رو زدن و فلان، من شروع کردم بسم الله الرحمن الرحیم، ان اول الناس به ابراهیم ابراهیم للذین تبعو، صاف با همین شروع کردم، اول الناس به ابراهیم للذین تبعو. بعد گفتم خوشحالم که خدمت عزیزان هستم و دم همه دارن میچرخونن که کجا خوردن، یعنی پسر آقای فلانی باشه، آنه چه ویژگی پدرش درینه، دختر آقای فلانی باشه، اون که بدتر، عروس آقای فلانی هن. یعنی این با پسر آقای فلانی، پسر آقای فلانی خودش ته شپلوتکاست دیگه، حالا عروس چی میشه؟ داماد آقای فلانی هن. حالا اون دختر چیه که شوهر شنگولش باشه؟ انتصاب علکی پلکی. خودت چیکاری؟ بابا تو ول کن، خودت بابا میگم، خودت چی داری؟ اون دو تا کی هیچ، اصلا شما که بفرمایید با ذکر صلوات در اختیار خودتون باشین، عروس و داماد، پسر و دخترن. واقعیت با گرفتاری شدیم ما، هر کی خودش میخواد بیه که بچسبونه. آقا بگو خودت چی داری، مایه خودت چیه. اینا قیامت آشکار میشه که یوم یفر المرء من آزاده بوده. خدایا ما پسر آقای فلانی، میگه بابا تو انداختم طبقه هفتم، تو هم بده برو گل بابات. خوبه؟ گل اسپانیه؟ اره؟ غیر اسپانی هم گل میگن؟ بله؟ میگن همه؟ من نشتم خیلی یزدی هم میگن؟ اسپانی ها زیاد شدیدن میگن گل. بله؟ نه بابا، میگن گله فلانی، میرد گلش. اگه اصفهانی شما تحت حرف شما حجت دیگه، میگه بلد نیستن، میگه گلش. خیلی خوب، فرق نمی کنه، مهم محتوای مطلبه، حالا یا گل یا گل یا گل، را کدوم کش کنم. عرض کنم که اونایی که اولان اینها، قیامت کسی دنبال از ابراهیم را میفته که تابع حضرت باشه، ولو کی باشه؟ یک مثلا کسی که هیچ کسو کاری نشه در این عالم و علکی نمیدونست که بابام اینه، مادرم اینه، با بزرگم اینه، پدر شوهرم اونه، مادر شوهرم اونه، ولی مکن بابا خسلو نداریم. سوم، سوره مبارکه حج آیه شریفه 78 رو ببینید. جزء 17 سوره مبارکه حج آیه آخر و جاهدوا فی الله حق جهاد، یادش بخیر سوره مبارکه حج، هوج تباکم، او شما رو برگزید، و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سختی هم تو دین نداری، ملت ابیکم ابراهیم. خب مگه همه مخاطبان فرزندان حضرت ابراهیم هن؟ چرا میگه ملت ابیکم؟ حضرت ابراهیم بابا اینا نیست که. از اینجا هو سماکم المسلمین من قبل، اون از قبل شما رو مسلم نامیده، یعنی هر کی تو این مسیر حرکت کرده باباش حضرت ابراهیم علیه السلامه. خب فرزندش نیستیم، مسلمون هستی؟ حضرت ابراهیم تو رو مسلمون نامیده و چون او مسلمون نامیده پس تو هم فرزند حضرت ابراهیم شناخته میشی. و فی هذا لیکون رسول الاخر ملت ابیکم ابراهیم، در حالی که ما فرزند حضرت ابراهیم ممکنه به جهت نسل نباشیم دیگه، مثلا بریم بالا ما از یه مسیر دیگری به حضرت آدم برسیم. اگه به حضرت آدم برسیم، لازم گفت آقا همه فرزندان حضرت آدم، گفتم خیلی معلوم نیست، یعنی بعضی اون همه چی هستیم جز آدم واقعا، بعد چجوری فرزندان حضرت آدم؟ این فیه تحمل ممکنه بریم اگه مسیر دیگه‌ای برسیم به حضرت آدم، مثلا قابیل مثلا از یه مسیری بریم، بعد میریم قیامت ابو جهل و نمیدونم این فرعون و نمرود و اینا همه هستن بعد من میریم قابیل، چه ذریه پاک و طیب و این چه خوب بود. ما از این باب که ملت و دین حضرت ابراهیم، ملت اینجا یعنی چی؟ دین دیگه، ملت ابیکم یعنی دین پدرتون ابراهیم که دین اسلام بوده، یعنی حنیف بودن و موحد بودن. این هم یه نمونه، نمونه موردی و تاریخیش هم اینه، نگاه کنید به صدر اسلام سلمان فارسی اومده، حضرت چه میفرماین؟ سلمانو مننا اهل البیت، سلمان از ماست. خب سلمان که دیگه قطعا با پیغمبر ذریه یه نفر، ما از اون از ایران اومده، حالا انشالله این سریال هم آقای میرباقری بتونه تمام بکنه و یه کار فاخری در بیاد. سلمان فارسی، حضرت میگه سلمانو مننا، خب اون که از نسل نبود، هست انتساب به خون نیست، به جایگاه و پدر و مادر، به اینا نیستش که. ما منصوب به یه آدمیم که با او سنخیت داریم، در چی؟ در تبعیت، در دینداری. حالا آدم ممکنه پسر حضرت نوح هم باشه ولی اهل حضرت نوح نبود، که ما از او که بالاتر نیستیم، که تو دامن پیغمبر خدا اون شه. همسر حضرت نوح و خانتاهم، همسر حضرت لوط، این توی سوره مبارکه حضرت درس هم عرض کردم خدمتون که این که برای حضرت مهمون اومد، چند تا مثلا ملک بیدن، سه تا پنج تا فلان، اصلا از کجا قوم فهمیدن که مهمون اومده؟ با اینکه شب بود چجور فهمیدن؟ این زن رفت میرفت رو پشت بوم یه آتیشی روشن میکرد، مثلا فرض فهمید یه مشعلی اینو تکون میداد، یعنی انقدر این آدم پست بود که به قوم گفته بود اگه مهمون مردی برای لوط اومد من به شما خبر میدم که شما برای تعرض بیاین. اون مشعل تکون میداد، اونا میدیدن و حمله ور میشدن، یهرعون الی، از سرکول هم بالا میره. همسر پیغمبر آره، آدم وقتی مایش خرابه، ذاتش خرابه، همسر پیغمبر خدا هم که باشه این میشه. آدم مایش خوب باشه، همسر فرعون باشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأت فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه ونجنی من فرعون و عمله. تو خونه فرعون این زن جز چهار زن بهشتیه، میشه؟ خب شده دیگه. و میدونید که آسیه رو فرعون فهمید که شیعه حضرت موسی شده و او را به شهادت رسوند دیگه، او رو به صلیب کشیدن، آسیه رو دست پاشو جوری به میخ زدند و به صلیب کشیدن تا به شهادت رسید. مایه خود آدم خوب باشه، مثلا که گاهی اوقات میگیم آقا مثلا ببخشیم پدر مادر ما اینجوری نبودن، یا مثلا اونجوری نبودن، ما مثلا نمیدونم تو این مدرسه نبودیم، ما با فلان کس نبودیم، واقعا اینا اینا اثر داره ها، یعنی کمک میکنه، ولی اصل قضیه مایه خود آدم. حالا اون مایه باشه، خب مایه بالاخره از کجا میاد؟ اون مایه نتیجه اختیار ماست، خمیر مایه ای ما رو اختیار، بله از پدر، از مادر، از اینای چیزایی میاد، اما اونی که اینو رقم میزنه خود ماییم. شما نگاه کنید آدمای حسابی که خیلی متعدد، لزوما خانواده‌های حسابی نه. چقدر آدم میبینه آدمایی که از خانواده‌شون خیلی بالاترن، از اون طرف آدمای متعددی خانواده‌های عالی خودشون مفتش گرون، یعنی اینو مفت بخری ضرر کرد. خب آره دیگه، وقتی به فطرت جواب ندید، هی صدا بکنه جواب ندید، بعد مدتی صداش ضعیف میشه دیگه، نمیشنوید. چقدر زود میگذره و خوش میگذره، زود میگذره یا بعد معمولا خوش بگذره آدم گذر زمان نمیفهمه، یعنی پس داره خوش میگذره. الان اونایی تو خونن میگن بله بله خیلی هم خوش میگذره. حتی اینجا گرم، من گرمم یا گرمه؟ گرمه؟ کوله روشنه؟ نه نمیخواد برای من روشن کنه. شما اگه گرمیتون همه با هم گرم، ما مسئولین مثل مردمیم، اگه مردم گرمشون باشه ما گرممونه. خوب بود برای تبلیغات انتخابات این تیکر رو داشته باشین بعد استفاده بشه. خب سلام استاد، علیکم السلام. این که هم این که در مورد اعدام های سال 67 میگن راسته که همش رو آقای رئیسی دستور دادن و نوع قتل عام بوده و زن و بچه و پیر و جوان و حتی خانم های باردار هم بین اعدامی ها بودن، قضیه چیه؟ اصلش چیه؟ متاسفانه با جستجو در اینترنت هم به نتیجه نرسیدم و از هر کسی هم پرسیدم طبق تفکر خودشون پاسخ دادن، نه اصل ماجرا. لطفا شما توضیح بدین و برام و نگید به خاطر مسئولیتتون نمیتونید چیزی بگید. این در مورد طرفداری از یک کاندید خاص نیست، ممنون. کاندید یعنی احمق و ابله. چند بار بگم بگین کاندیدا؟ خداوند. آقای رئیسی سفری اومدن، چیز اومدن دانشگاه شهید بهشتی، طبعا 3 سال قبل بود فکر کنم، 3 سال 4 سال قبل بود. اونجا از ایشون میپرسن همین سوالو و کامل توضیح دادم، اگه مراجعه بکنید میتونید پاسخ رو از اونجا به طور کامل دریافت کنید که متوجه بشید اینا که گفتن چقدرش دروغه و الکی پلکی. شناسه همه ما برای ترغیب اطرافیانمان در انتخابات موظف هستیم. 3 تا از این گلای قرمز زیرش چیز داره، سبز داره. سلام استاد، علیکم السلام. با توجه به فرموده خودتون هفته قبل خدمتتون رزومه‌ام را ایمیل کردم، ولی خب فکر کنم آشناسه حواسم نبود اسم پیشناسه. به ایمیل من چیزی نیومده، چون من صبح ایمیلم رو نگاه کردم چیزی نیومده بود. دقت کنید اون ایمیلی که اولش 1355 به اون بفرستیم. اگر هر کدوم از دوستان عزیزم خودشون یا اطرافیانشون لپتاپ برای فروش دارن، لطف بفرمایید برای بنده پیامک بدین، نیاز فوری دارم. اینجا رو کردین سایت دیوار، حالا من اینو خوندم اما دیگه کسی از این بی‌تربیتی ها نکنه. 0902 32 80 255، یه لپتاپ به درد نخور اگه دارین بهشون بدین کارش گیر بکنه که دیگه از این کارا نکنه. اعلام کنین به من لپتاپ بفروشن. پس استاد هر کس بشقاب داره، نمیدونم ظرف ملامین اگه باشه سرویس چیشه. لطفاً آهسته بخونید شناسه 12. کی این جمله گو هر بارو گفت؟ شما تشکر میکنم، یک افقی رو در مقابل من گشودین شما. بعد بدم محافظا. وکیل بگیرید، چون همچه حقی نداشتن و نمیتونستن به شما بگن که باید این کار رو بکنید. وکیل بگیرید که حقتون اعاده بشه. این شخصی پیگیری بکنین، مواد قانونی رو نمیدونین، سرتون رو کلاه میذارن. قانون حمایت از خانواده چنین چیزی نداره و لذا وکیل بگیرین که کارتون پیش بره. استاد شما الان بین جلیلی و رئیسی یه آقایی چیزی مثلا کشمشن یه دومی داره، آقایان جلیلی و رئیسی کدوم رو اصلح میدونید؟ و اینکه استاد فامیل ما چون شما استاد من بودید هی بهتون تهمت میزنن، من عصبی میشم اما سعی میکنم با آرامش جوابشون رو بدم ولی بعدن خیلی اذیتم. نمیدونید، نمیدونم چرا هی این کارو میکنن و من اصلا کاریشون ندارم، اما تا زنگ میزنن میگن استادت هم که طرفدار سران فتنه است. و سران فتنه کیان دیگه؟ سران فتنه من این همه همایش گوشین در داد و فتنه. حالا شما خیلی جدی نگین، تحویل نگین، اگه دقیقاً بگین سوالشون چیه راهنماییتون میکنم که شاید در مورد این بحث چیز گفتن، بحث آقای متحری گفتن. خب توی انتخاب شورا ایشون و دیگران به خاطر اینکه من در برخی از نماینده ها چون من رو کتاب شهید متحری کار میکردم خیلی لطف داشتن به من و با نماینده های مختلفی صحبت میکردن که آقا ایشون مثلا برای شورای نگهبان خوبه. اگه این به معنای طرفداری سران فتنه حساب میشه من دیگه چیزی ندارم بگم. ولی در مورد فتنه به معنای فتنه 88 در همایش ولایت فقیه من وضع کافی عنایت کردم به اون دوستان، کلی بد و بیرا گفتم. خب ساعت 31 دقیقه است، 20 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد انشاءالله بس رو ادامه میدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 36 تا سوال اومد خدا. خب عرض کنم که تا سوال 4 جواب دادیم. سوال 5، لطفا آهسته بخوانید چناسه یا زهرای مرضیه سلام الله علیها. ببینید اگر که یک کسی میتونه حداقلا رو تأمین بکنه دلیلی نداره، اما اگر کار او نشوندنده اینه که امکان تأمینی زندگی رو نداره، یعنی اینکه عقل معاشش به میزان کافی نیست، از این جهت بله میتونید بگید نه. آیا اگر دوست یا همکارمون از رفتار گفتار و خصوصیت خانواده خودش، خواهر، مادر، همسر که ما آنها رو ندیده و نمیشناسیم ولی با تعریفایی که شنیدیم شناختی از ویژگی‌هایشان درست یا غلط داریم با ما درد و دلگیری کنن، غیبت؟ نه. اگه نشناسید ایبی نداره، ولی احتمال بدید که یه روزی ببینید و بشناسیدشون، لذا احتیاط بکنید. تو زمینه غیبت هر چی فکر می‌کنم می‌بینم شاید 90% حرفای خیلیامون در طول روز یه جورای غیبت، حتی اگه خودت هم سعی کنی غیبت نکنی بازم دائما در معرض غیبت قرار می‌گیری. مثلا خواستگار برای دخترم میاد، بعد چند جلسه آشنایی میبینم خب اون آقا به رفتار یه رفتارهایی داره که مورد پسند خانواده ما نیست، در صورتی که شاید برای اونا اصلا مهم نباشه، مثل اینکه دست خالی میان منزلمون، یا نوع پوشش مادرشون اینقدر معمولی و ساده است که به نظرم میرسه این نشون دهنده فرهنگشونه. البته ما خودمون هم اصلا تجملات و تو چشم مردم بودن نیستیم، ولی آراستگی ظاهری رو سعی می‌کنیم رعایت کنیم، یا مثلا اون آقا اصلا دوستی نداره و غیره. وقتی تو خانواده در مورد این موضوعات حرف میزنیم احساس میکنم اون آقا و خانوادهش یه جوری تحقیر میشن، چون مادر خانواده هستم و لازم میدونم پای صحبتها و دلایل بچه هم بشینم، همش حس غیبت دارم. یا مثلا بعد مدت ها میرم خونه خواهر شوهرم، شروع میکنه پشت سر بقیه خواهراش گله کردن که نمیان و کمکی به نگهداری پدر و مادر غیره نمیکنن، و چون میبینم ناراحت و یه جوری عصبانیه که مجبور میشم به حرفاش گوش کنم تا شاید کمی آروم بگیره. بچه بسیار از این اتفاقا که خیلی وقتا آدم حتی فرصت این که بخواد جلو غیبت رو بگیره پیدا نمیشه، من همش تو ذهنم درگیرم که بازم غیبت شد، احساس بدی پیدا میکنم. راهنمایی کنید. ببینید اگر که مثلا یه این خانوم اومده خواستگاریه مثلا دختر شما برای پسرش، خیلی مثلا غیر متعارف لباس پوشید، یا اون پسر خیلی خب کسی اگه به کاری تظاهر بکنه از ذکر او دیگه ناراحت نمیشه، یعنی چیزی رو شنیده و طبیعتاً حقی که ناراحت بشه نداره. اما چه مقدار مثلا اونا رفتن ایشون دختر ایشون مادره، مثلا مادر میگه لباس شایسته ای نپوشیده بودن، شون هم میگه بله این غیبت نیست چون طرف این کار تظاهر کرده، ولی غیر از این باشه غیبت دیگه. یعنی مثلا میگی طرف میگه خواهرام نمیان فلان اینا، خب نمیان به شما چرا میگه؟ به خودشون بگه، گلش به شما غیبت دیگه. حالا اینکه واقعا یه جای گیر میکنید نمیتونید هیچ چی بگی، طرف حواسش پرت کنه گفتی راستی گفته خواهر فلان اینا، من رفتم پیش خونه خواهرام بودن، از این ظرفای تلفن جدید گرفتن خیلی خوبه اصلا. ببر یه جای دیگه اگه میتونی. غیبت غیبت دیگه اثر بدشو میذاره. شناسه یا الله. سوال میفرستن چرا میره آخر سوالات؟ مسئول سوالات یکم سوال نفرستین، من چند تا جواب بدم بعد بفرستین. شما این مسئول سوال مثلا ندیدم شما رو. ها احساس کردم. پس چی شد الان پرید؟ آره یعنی چیز کنید اگه میتونید هم فیلم، اگه فیلمی هم بتونه تهیه بشه خوبه، استشهادم پر بکنید که یک عده‌ای بگن بعد قابل پیگیریه. بله. شناسه انقلاب نفس. بارک‌الله. ببینید حلالیت یه اقتضایی داره. من به یکی ظلم کردم، غیبت یکی رو کردم، مال کسی رو به ناحق استفاده کردم، خدا نکرده، اینا رو باید برم جبران بکنم. صرف این که حلال کنید و اینا کفایت نمی کنه، یعنی باید جبران بشه واقعا. اگر کاری نکردین خب همی که کلن بگیم حلال کنین کافیه دیگه. بعد سلام علیکم، مثلا پوزش بابت غیر مرتبط بودن سوال، خواهش کنم. استاد میباشین، سرایدار پانسیون ما که منشی بیمارستان اونم حسن آخر تیر 30 سال خدمتشون تمام میشه، توانه اجاره یا رهن خونه را هم ندارن و بسیار نگرانه. آقا و خانم بودن 45 و 50 سال، دو فرزند دارن. من چند جا سپردم براشون جایی برای سرایداری خونه یا مدرسه پیدا بشه، ولی متاسفانه موفق نشدم، چون خودم هم توی اون شهر مهمان هستم و دوره ترم رو میگذرانم، افراد زیادی رو نمیستم که بهشون بسپرم. ایشون تا حالا چند بار به من رو زدن که جایی براشون پیدا کنم ولی نتونستم. آقا بسیار فرز و کاری و پرتلاش هستن اگرچه سنشون بالا نیست، ولی خب چون خیلی جوان هم نیستن یه عده واسه سرایداری قبول نمی کنن، ولی عملکردشون چه در بیمارستان به عنوان منشی و چه به عنوان سرایدار بسیار عالی بوده و همه ازشون راضی هستن، اصلا تو کارشون کم نمیذارن. الان ساکن یکی از شهرهای خراسان شمالی، اسم شهر رو آروم بخونین چون کوچیکه و اگه کسی ساکن اونجاست ایشون رو یه وقت نشناسه هستن، ولی گفتن اگه در همون شهرم کار براشون پیدا نشه حاضرن مشهد هم برن. با توجه به اینکه دوستان و شما دستتون توی کارهای خیر هست، گفتم اعلام کنم اگه کسی در مشهد یا شهرهای خراسان شمالی که نزدیک مشهد هستن نیاز به سرایدار خونه یا مدرسه داره ایشون رو معرفی کنم. با توجه به اینکه سید هم هستن انشالله باز کردن گره از کارشون باعث بشه جدشون گره از کار ما باز کنن. واسه با توجه به اینکه شما هم مشهدی هستین اگه کسی نیاز به سرایدار داره اگه میشه ایشون رو معرفی کنین. قبلش هم میتونن راجع به عملکردشون و کاری بودن و دست پاکی ایشون از محل کار قبلیشون تایید کنن. من شماره تلفن و اسم ایشون رو آخر پیامم میذارم، لطفا اسمشون رو آروم بخونی. اگه میشه خدمت ارشد محترم باشه که اگه کسی خواست از ارشد بگیرن. اگر تو مشهد یا خراسان شمالی کسی برای سرایداری چیز داشت، این شماره رو ارشد کلاس شماره باشه، شماره این اسمی که دادن که اگر نیاز شو که شما کسی معرفی کردن بهشون بده. چطور نفسمون رو درست حسابی تنبیه کنیم تا موجب ترک گناه بشه؟ اول گناه نکنید، اگر گناه کردین به اون تعداد به میزان و عمق گناهی که کردین خودتون رو تنبیه کنید. شناسه اول کامل بخونید، بعد اگه صلاتتون رسید بلند بفرمایید. خب بله ایرادتون وارده، اما در مورد بعضی ها ممکنه این مسئله باشه. مثلا در مورد یکی از این آقایون که گفتید این نکته به صورت استثنایی هست، یعنی خواست خودش نبوده، ولی بله اشکالتون وارده، پاسخی ندارم بدم. استاد میشه دعا بفرمایید که فرزند در راه من سالم و صالح باشن و از یاران امام زمان باشن؟ حتما انشاءالله که با صحت و سلامت به دنیا بیان و زیر سایه شما سرباز امام زمان علیه السلام انشاءالله. شناسه یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. کار ما این نیست، یعنی مثلا کار دادگاهی نمی کنیم، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرمی. نامه ای هم بدید من میدم به مجموعه ارتباطات مردمی، اگه میخواد من میتونم به اونها بدم، برای تو ارتباطات مردمی میفرستن برای بخش مربوطه، من نمیتونم پیگیری بکنم به این معنا که مثلا به دادگاه زنگ بزنم بگم آقا این پرونده شد، ما این کار نمیتونیم بکنیم. اگه میخواد دست ارتباطات مردمی برسه خودتونم میتونید بدید، من میتونم نامه رو بدم، ولی این کار وکیله، یعنی وکیل زبردستی باشه خب این کلا سرتون نمیره. شناسه شهید سید مجتبی پژمان رحمت الله علیه. این موضوعات حقوقی که میپرسید من یه نکته میتونم بگم، اما این کار وکیله. ببینید یه قشری تحصیل کردن برای این کار و متخصص این کارن. یه وکیل اگر بگیرید بر اساس اسنادی که گفتید و به راحتی میتونه پیگیری بکنه. روزی زن که توسط پدر یا شوهرش بهش میرسه واقعا تکلیف براش وجود داره. بعضا تا آسیه فکر میکنم که توی خونه از مال حرام زندگی میکرده و غذایی که میخورده از مال حرام بوده، ولی در نهایت از برترین زنان بهشتی شده. خود حضرت موسی هم همینطور. جایی شنیدم زن نسبت به دین شوهرش هیچ وظیفه ای نداره، ولی مرد نسبت به دین زن و بچهش مسئول، باید پاسخ بده. درسته؟ نه، کلکم را و کلکم مسئول. اما این وقت از آسیه دوست داشته اینجوری میگه نجنی من فرعون و عمله، اون اونجا گیر کرده. انسان جای گیر بکنه، مثل دختری که تو خونه پدرشه یا زنی که تو خونه شوهرشه و شوهرش حلال و حرام خدا رعایت نمیکنه، خدا از کسی که گیر کرده توقع بیش از حد نداره. کلوخ انداز، آه اینو گفتیم. ممکن دوستان برای حل مشکل حقیقی یک سوره اذا جاء قرائت کنه؟ سوره ها رو همینجوری دارین اضافه میکنین، قبلا سوره هم بود. همینجوری که من دارم سوالا جواب میدم یه سوره اذا جاء بخونید. استاد شما که مسئول از رتبه هستین چرا اعتراض نمی کنید به مناظرات که درصد مشارکت مردم در هر سری در مناظرات داره کمتر میشه؟ استاد ما نگران هستیم که مشارکت اونقدر کم باشه که خیلی نگرانیم، بیکارم ننشستیم، ولی خب از ما بزرگترها ول کردن قضیه رو. شما بفهمید آروم بشین. ببینید ما که طرف میگید اعتراض بکنید، مسئول که به هر چیزی نمیتونه، یعنی در حوزه کاری ما که نیستش که. ما اگه جرائم انتخاباتی اتفاق بیفته میتونیم ورود بکنیم، ضمن اینکه تو این دوره چون رئیس قوه خودشون جز نامزدهای انتخابات هستن دست ما خیلی بسته است و یه ملاحظاتی رو باید رعایت بکنیم که بهانه‌گیری بی جهت درست نشه. اما حافظ مملکت و ضامن مملکت کس دیگه است؟ ما تلاش خودمون رو میکنیم. خدا به اون کاری که شما انجام میدید و با حس و حال انجام میدید قطعا برکت میده انشالله. قصه نخورید، هرچی خیر باشه همون میشه. ببخشی چرا نسل پیامبران از نسل حضرت یوسف علیه السلام ادامه پیدا نکرد؟ دلایلی که میگن به خاطر اشتباه حضرت یوسف بوده را من قبولم، چون پیامبران از از حضرت اسماعیل چرا ادامه پیدا نکرد؟ اون چه کار کرده بود؟ خواست اسحاق، یعقوب و یوسف و همجوری اومد تا موسی و عیسی و، ولی از حضرت اسماعیل نیومد تا زمان پیامبر. حضرت اسماعیل چه کار کرده بود؟ اونی که میگه باید این اتفاق بیفته اول دلیل بیاره، بایدی در کار نیست، هیچ مسئله هم نه. سلام و احترام. شما بارها فرمودین تو دوره انتخابات درهای جهنم باز، مراقب باشید. بله قبول دارم. آیا ما نباید درباره مناظرات، حرفاشون و نامزدهای انتخابات سر نظر کنیم؟ واقعا بعضیشون خیلی نامردن، خیلی روبازی میکنن، به راحتی حرفای ساختار شکنانه میزنن. واسه دیروز پشت چی؟ پشت دهنمون فحش ردیف اول بودا، ولی به احترام آقازادگی که از مقیس کردیم. فحش ردیف اول چیه؟ فحش وحشت نکنینا. در ضمن به نظرم اینجور مناظره برگزار کردن و شیوه پرسن سوالا هم کلی هم کلیشه‌ای هم مال هر کی فرق داره، نه تنها جریان و مشارکت ایجاد نمی‌کنه بلکه مشارکت رو سردتر می‌کنه. نظر شما چی؟ سبک برگزاری مناظره ها میتونه بهتر از این باشه؟ آره، یعنی برانگیزاننده نیست، قبول دارم، و میشه بهتر از این باشه. خب خلاقیت نیازه دیگه. درباره مناظرات چرا میتونید حرف بزنید؟ یعنی بحثایی که میگن افراد، من یه حرفی تو مناظره میزنم، خب طبعا از گفتنش دیگه ابایی نداره، ولی تو نقدشون نه از دایره انصاف خارج بشید نه حرفی بزنید که خدای نکرده به انتخاب رفت نره. کاندیدا شده تو با اون دماغ به نظرم میرفتی دارکوب میشدی، من به انتخابات چه رفتی داشت؟ تو با این قد کوتاه به نظرم میرفتی جیببار مثلا از قسمت کودکان میشدی، چه رفتی به انتخابات داره؟ اونا رو نکید و نقد میکنی در مورد خودشون چیز میگن این فلان فلان اینجوری نکید. استاد چقدر حرفه‌ای والیبال رو دنبال میکنید؟ مسئولین عالی رتبه از این کارا هم میکنن؟ این نتیجه وصل بی موقع صوت و تصویر اخبار میبینیم، مثلا اخبار ورزشی اینا یادم میمونه دیگه، ببخشید اشتباه شد. استاد امروز وقتی بدون اطلاع شما بلنگو بست شد و شما داشتین در مورد والیبال با دوستان حاضر صحبت میکردید، به معنای واقعی کلمه سوال فرستادین؟ حسد جیرو میپره. الان 40 تا اومد. استاد امروز وقتی بدون اطلاع شما بلنگو بست شد و شما داشتین در مورد والیبال و دوستان از سوال میکردید، من به معنی واقعی کلمه به هزار حسودیم شد. حالا برای از بین بردن حسد چه راهی پیشنهاد میفرمایید؟ هفته بعد بیاین کلاس. راه از بین بردن حسد اینه. برای چی؟ ما چی با این قد شد؟ خدا ان شاء الله باعث بانیشو به مراتبی نائل بفرمایید. الایامین بگین چون نفرین کردم و اینا. عرض کنم قد شد، بس گفتم تیم فوتبالتون هم که برد و والیبالت همچنین داشتیم میگفتیم، بعد یه نفر اونجا نشسته بود گفتش نمیدونم والیبال چی چی، یک منم یه توضیح داشتم چیز خاصی نه. بله حالا بعد کلاس محافظه. الان یک سری از قشر انقلابی نظری دارن، بطری دارن، خوندم اولش یه قشر انقلابی بطری دارن، خدای چی؟ نظری دارن مبنی بر این که واقعا هیچ راه اعتراضی دیگه جز رأی ندادن نداریم، هیچ حقوقی نداریم برای اعتراض و فقط با توییت و اینستا مثلا قرار اعتراضمون رو به گوش افرادی مثل رهبر و نظام برسونیم. رهبری که مطمئنیم اگه مهندسی انتخابات در آمریکا میشد 100 بار سخنرانی میکرد و عتاب و خطاب میکرد و از دموکراسی حرف میزدن، ولی الان فقط اومدن گفتن مثل این که اشتباه شده. نگفتن مثل این که اشتباه شده، اینو که نگفتن، که گفتن که در جریان این احراز صلاحیت ها به یه عده ظلم و جفا شد. خدا شد در چند سال اخیر نهایت حرکت ما از رهبر و سپاه و دولت راجع به هر اتفاقی این بوده که مسئول از خطا نیستیم و ببخشید، و از اون طرف هم شورای نگهبانی داریم که حتی قبول نداره بر این رد صلاحیت هاش مردم دل سرد شدن. اونایی که رأیشون مثلا آقای رئیسی و بقیه دوستان بودن هم حتی زده شدن، و وقتی میگه فقط 7% رأی‌دهنده ها به خاطر رد سرات ریزش کردن، یعنی 1% رفتار خودش رو حتی اشتباه نمیدونه. کی گفته که 7% به خاطر رد سرات ریزش کردن؟ کسی اعلام کرده اینو؟ الان سوال اینه که افراد اعتراض خودشون نسبت به این که نظرشون، فکرشون، هیچ چیشون برای این نظام مهمه چجوری باید ابراز کنن جز با پشت کردن به صندوق رای؟ در مورد قطعا راش این نی. ببینید اینکه یه جاهایی نکاتی برای نقد و نظر هست، منم ممکنه با شما موافق باشم، ولی اینکه رأی ندیم یعنی آقا این اصل نظام و ارکان نظام هیچ به درد نمیخورن، یعنی این نظام باید سرنگون بشود و یک چیز دیگری جاش بیاد، این معناش میشه. و قطعا خیلی از اینایی که میگید چنین نظری که ندارن. من میخوام بگم بعضی وقتا شما میگید من نسبت به یک شرایطی معتذر، به نوعی معترضم، اعتراضم رو چجوری و کی نشون میدم؟ گاهی اوقات یه کسی اشتباه میکنه، ما همون لحظه نمیگیم، میذاریم. یه وقتی که اشتباهی میکنه احساس میکنیم که اصلاح میشه یا اصلاحش میکنن، ما اون موقع ورود نمیکنیم. یه ذره لایه های تحلیلتون رو اگه عمیق‌تر بکنید، من نمیتونم خیلی صحبت بکنم، یکم اگه لایه های تحلیل رو عمیق‌تر بکنیم واکنشمون رو از نوعی دیگر قرار میدیم. یعنی گاهی اوقات برای که گوشی یکی رو بگیریم وقت زیاده، شاید مثلا دو روز دیگه بگیریم بهتر باشه، اون موقع بیشتر دردش بیاد. اصلا میخوایم یه گوله برف یکی بزنیم، بذار کوچه‌بر خوبش رو تنش کنه، اون وقت بزن همون سفیده که بخوره روش جای گل بمونه. اینم یه ذره، حالا دیگه بیش از این توضیح نمیتونم بدم. ادامه سوال قبل و اینکه چجوری به شورای نگهبان بگیم دنبال روی کورکورانه سیاست‌های اون نیستیم و از 7% خیلی بیشترم. از شورای نگهبان واقعا کسی اینو گفته؟ اگه گفته بفرستین، نشنیدم که کسی گفته باشه. من اگه گفته که خب حتما حرف خوبی نی. حداقل الان که در رویکرد تصمیمات خود رهبری هم بیش از پیش شک ایجاد شده، کاش مثل زمان قبل از انقلاب علمایی داشتیم که حرفشون برام حجت بود و بی عقل و منطق میتونستیم بریم جلو طبق دستورشون. حالا نمیدونم که میگید رویکرد و تصمیمات خود رهبری هم بیش از پیش شک ایجاد شده، اون مصداقش رو متوجه نمیشم. بازد نقطه غیر قابل بازگشت کجاست؟ یعنی انسان به چه جایی باید برسه که براش دعا نکنیم، ازش ناامید بشیم؟ مگه نه اینکه هر انسانی ممکنه هر لحظه توبه کنه و انسان گمراه به دعا بیشتر احتیاج داره؟ چرا؟ انسان گمراه به توبه نیاز داره، ولی حواستون به این باشه گاهی اوقات یک کسی، مثلا فرض کنید که ما یه برادری داشتیم، الان رفته مثلا اسرائیل شده مثلا نظریه پرداز اونا، این آدم دیگه بر نمیگرده. اما یکی از ما مثلا ارادتی به منافقین پیدا کرده، به یه گروه انحرافی کشیده شده، اینجا باید دعا بکنیم. شناسه انتخابات، منظور اون حرف این، یعنی اون سوال و جواب این نتیجه که شما گفتین رو در بر نداره، همین مقدار بدون. وسط ما خیلی نگران نتیجه انتخابات آینده این مملکت، این هرچی بیشتر نامزدها صحبت میکنن نگرانی بیشتر میشه. همش میگیم نکنه مملکت دست فلانی بیفته، بیشتر از این از اسلام دور بشیم و دستورات ولی فقیه رو زمین بمونه. بعضی از نامزدها خیلی خوب با کلمات بازی میکنن. من همیشه تو امتحانات خواب امتحان میدیدم، ولی الان با خواب انتخابات از خواب میپرم. نگرانی هست، بله، تردیدی نیست و قبول دارم، قبول دارم یه کارای خاص. و استاد یه سری دوستان تو قم رفتن ستادهای آقای رئیسی، ولی که به خاطر موسیقی تند و صدای بلند 5 دقیقه هم نتونستن بمونن. واقعا کدوم ستاد بوده؟ من بریم اگه میشد این موارد به مسئولین ستادها تذکر داده بشه تا به اسم کاندیدا تمام نشه. من که چیز ندارم، یعنی هیچ ورودی ندارم و کاملا یه گوشه ای هستم، یعنی به خاطر کار حق ندارم ورود بکنم. عجیبه. یه شورای هماهنگی آقای رئیسی را انداخت که دبیرش رو گذاشت آقای نیکزاد، خودش هم شد رئیس، گفت همه اونا که مثلا مایلن بیان کار بکنن. این باعث شده که جای مختلفی به اسم ستاد دارن کار میکنن، ولی خب این نیستش که مثلا گفته دارن شما برو ستاد ما باش، ولی خب حالا ایراد واردی. شناسه یا زهرا سلام الله علیها، خب ببینید بزرگوارم، من این نکته بگم چون برخی از سوالایی که میفرستین، ما تو قوه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرمی، یعنی کار ما اینه که سامانه‌های جرمزا، قوانین جرمزا، افرادی که تکرار جرم میکنن، نهادهایی که پرونده زیاد درست میکنن، اینا رو حواسمون بهشون باشه. بعد اجتماعیش هم بحث آسیب‌ها، زنان، خانواده، این بحثایی، اصلا کار دادگاهی و محکمه و پرونده و اینا هیچ ارتباطی با مجموعه ما نداره. بعضی از مواردی که میگید واقعا حالا فرض کنید یکی سم بیاد با من صحبت بکنه، تو این روزایی که باور بفرمایید به معنای واقعی کلمه من در حال اتمام از فشار کار، خب یکی بیاد مثلا 1 ساعت هم با من صحبت بکنه، هیچ فایده ای نداره. حالا 1 ساعت به من میگه، من چیکار کنم؟ خب یا باید بگم به دادگاهی، بگم آقای دادگاه این ما اصلا با دادگستری ها کار نداریم، مگر اینکه مثلا فرض کنیم من یه چیزی میخوام بخشنامه بکنم، بخشنامه به رؤسای دادگستری مثلا استان ها، آقا این بخشنامه عمل بشود، کار ما این شکلیه، این نیست که ما با قاضی یا دادگاهی، یعنی قوه قضاییه یه قسمت محکمه و قضا داره، یه قسمت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم. باز این مواردی که میگید واقعا تو حوزه کاری ما اصلا نیستش. گفتین که حضرت آسیه همسر فرعون رو به صلیب کشتن، مگه صلیب نشان حضرت عیسی نیست؟ از زمان حضرت موسی صلیب بوده. اصلا صراحتا فرعون به سحره چی میگه؟ میگه ولأصلبن نکن، شما رو به صلیب میکشن، حالا یا این صلیب چارگوش یا به درخت، من جزو نخل، به درخت ها طرف میستن، دستاش رو میخ میزدن و پاهاش رو تا اگشنگی تشنگی و خونریزی بمیره. خاصا در مورد حرفای آقای مطهری میگن چرا وقتی دیدن آقای مطهری از این حرف برای تخریب شورای نگهبان سوء استفاده کرد، کاری نکردن و سکوت کردن، حداقل یه حرفی میزدن. بزرگواران، ما 2 سال پیش رفتیم برای شورای نگهبان، آقای مطهری و دیگران کلی رفتن برای حقیر تبلیغ کردن. دلیل تبلیغ ایشون تو نامه‌شون هم گفتن، گفتن من ایشون رو از بقیه خوشفکر دیدم، چون احساس کردم که با کتاب شهید مطهری آشناست. خب این حرفو ایشون زده، بعد که تموم شده، خب نمایندهای مجلسی که کلی کار کردن و تبلیغ کردن برای من زنگ میزنن که خب چرا شما انصراف دادی، اونم 3 دقیقه به نطق در حالی که رأیت قطعی بود. من فقط خیلی مختصر یا تلفنی گفتم یا به چند نفرشون پیامک زدم، گفتم آقا ارادی نبود دیگه، ولش کنید، هر چی بود گذشت. خب الان من چیو میرفتم تکذیب میکردم؟ یعنی میگم آقای مطهری دروغ گفته؟ خب دروغ نگفته. آقا قسمتی دیگری، آقا یه کسی یه کاری کرده، خب من که نمیتونم چون با آقای مطهری موضع سیاسی متفاوت دروغ بگم که. این یک نکته. 2، یه کسی یه چیزی گفته آقا ایشون خوشفکر می، چون با کتاب شهید مطهری آشناست، من دارم بگم نه دروغ میگه، من خیلی بدفکرم، با کتاب شهید مطهری آشنا نیستم، به من چه ارتباط داره که او با شورای نگهبان هر کی در مورد من حرف بزنه میگم برو جواب بدم. خیلی حرفای دیگه هم تو این 2 سالندی است که من سکوت کردم به خاطر یه مسئله ای، والا آبروریزی کردن و یه حرفای زدن که کاری نداشت، که الانش هم کاری نداره. و خود اون آقایون میدونن که چه مقدار گذشت این وسط اتفاق افتاده. اما این که میگن آقا مثلا این علامت همراهی با سران فتنه است، همایش ولایت فقیه بنده رو سایت هست، قسمت آخرش انتخابات سال 88. شما برید ببینید من در ارتباط با اون انتخابات و نظرم در مورد اون 2 فردی که رای نیاوردن چیه دیگه، این که کامل ثبت و ضبط شدهش هستش. که کسانی که به خاطر رفتار و یا خصلت‌های زشت خانواده‌هاشون لطمه می‌خورن و سرخورده میشن با خصوص در ازدواج، کما اینکه کسایی به خاطر شأن اجتماعی خانواده‌هاشون احترام ویژه و ارج و قرب کسب کردن، خب گروه اول چیکار باید بکنن تا از زندگی راضی باشن به خاطر نگاه دیگران سرخورده نشن؟ ببینید ما بین خودمون و خدا اگر که بدونیم تکلیفمون چیه اون حل. از معمولاً وقتی من درگیر مردم میشم که از خودم و خدا مطمئن، نه که جسارت بکنم به کسی، یعنی این بر خیالم راحت، تو دستم تلاست، همه عالم بگن گردوه، خب چی میگم؟ بگم من که میدونم، اما بدبختی اینه که تو دستم گردو باشه همه بگن تلاست، سرم کلاه نمیره. استاد شما محافظ دارید واقعا؟ نه. آیا محافظ داشتن برای این سمت لازمه؟ آره، بر اساس ببینید دستورالعملی داره واسه حفاظت، یعنی کسی که مسئولیت میگیره. چه جایگاهی که حقیر هستم، دستور عمل اینه که مثلا 5 تا محافظ و 2 تا ماشین باید باشن، حالا یا نوبه ای اینا 3 به 3، 2 به 3 عوض میشن، 2 تا هم ماشین باید باشه. این اون دستورالعمل امنیتی اون جایگاهه، ولی من روز اول گفتم به هیچی نیاز نیست. اصلا کسی مگه میدونه همچین سمتایی هم هست که بخواد خطری تهدید کنه؟ اونی که میخواد تهدید بکنه میدونه، ولی شما طبیعتا نمیدونه چون شما تهدید حساب نمیشین که. بفهم ببینید، حالا بدین سوالشون رو کامل بخونم. خدایش الان از بچه‌ها بپرسین نفر قبل از شما تو این سمت کی بوده؟ اگه 10 نفر دونستن، آره راست میگین، بچه‌ها نمیدونن، ولی اونی که میخواد کاری انجام بده طبیعتاً شناسایی، او شناسایی میکنه. اما نکته چیه؟ من در مورد خودم میگم چرا نپذیرفتید. ببینید قبل از اینکه برم من مثلا صحبتی داشتیم گفتم آقا اگر که هستن اینا بگین برن، من نیام بعد به کسی بگم آقا شما برین که مثلا زشته بده و فلان اینا. قضیه این بود که احساس کردم که خیلی وچی نتر، یعنی در مورد خودم بنده همچین احساسی که میخواد یه اتفاق برای کسی میفته که به یه دردی بخوره، خب ولی اصلا همچین حسی که الان لازمه. یه وقت از آدم توی جای مهمتری، مستر مهمتری، کار مهمتری قرار میگیره، خب این بعضی جا لازم میشه. مثلا برخی از حضرات موقع امام از آقایونی که مسئولیت داشتن اینا میگفتن ما نمیپذیریم که محافظ داشته باشیم، امام امر کردن بهشون که شما باید بپذیرید. آقا هم همین کارو میکنن به بعضی، اما هنوز این بالاخره حالا معاونت قوه به نظر خود من ها، من احساس کردم که در حرف ایشون مثلا حرف خوبیه که حالا مثلا چقدر میخواد جلب توجه بشه ولش کن مثلا فعلا بگذاریم، اما اگر یه وقتی نه آدم احساس بکنه یه گرفتاری هست، یه خطری هست، یه چیزی اونجا بعدیه، اما یه ملاحظاتی رو رعایت بکنه. یعنی گاهی اوقات دیگه آدم احساس میکنه که انقدر هممون گفتیم مراقب باشیم ما سرمایه این فلان اینا، بر همه دیگه احساس میکنن سرمایه ان، داره که بعضی خب بیشتر هزینه ان تو سرمایه، خب و محافظت نکنیم شاید چم خودشون عاقبت میشن به خیر میشن جمهوری اسلامی. لذا من احساس کردم فعلا لازم نیست، اگرچه که خب خیلی تا الان دوام کردن و اینا، ولی دیگه حالا فعلا اگه صلاح دونستین آروم بخونید، آروم میخوام. چشم حالا سب کنید انشالله تا هفته آینده ببینیم چی میشه. شناسه 220 بلند میخونم. میگن با توجه به شناختی که از رویکرد آقای علی مطهری در مسائل سیاسی هست، احتمال سوء استفاده از جواب شما به ایشون بود. جسارتا این سوال پیش اومده که با شناختی که از ایشون داشتین امکان جوابگویی به ایشون به صورت دیگه ای نبود. من یک کلمه فقط به ایشون گفتم که این موضوع ارادی نیست، رها کنید. بقیه چیزا رو ایشون یا دیده یا شنیده، اصلا من نگفتم. وقتی چند متری در مجلسی اتفاق میفته، خب من که نمیتونم برم چشم همه رو بگیرم که. یه سری نمایندگان اونجا بودن، دیدن چه اتفاقی افتاده. اینا به هم گفتن. این که ایشون میدونن جریان انصراف و کنار رفتن اینا چه شکلی بوده، این از عهده من خارجه. من اصلا اونو نگفتم. من خب آخه طرف مثلا 4 روز 5 روز با 40 تا نماینده رفته صحبت کرده، تو رو توصیق کرده، همه گفتن رأی میدی، الان میگه خب شما چه رفتی کنار؟ من بگم خب میگه برای چی؟ یک کلمه گفتم ارادی نبوده، الخیر فی ما وقع، همین. بقیه چیزا رو خود ایشون دیده بود و شنیده بود، چون 4 متری در مجلس اتفاق افتاد، توی خلاء که نبودیم ما اون موقع که. خب اخ 5:23 خیلی تا اول سال بازم مونده، هنوز تا 37 جواب دادم، 43 تاست. خب انشالله که هست بازم، خدا ازتون بگذره. خیلی خب تا اول سال 37 بریم سراغ بس. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. ذریتنا رو گفتیم تمام شد؟ آه نه، یه موضوع بود، یه تیکه بریم یکم بالاتر، من آخرش رو ندیدم. اصل موضوع دعا برای ذریه. ببینید بزرگواران، ما در قرآن داریم که الگوی شما کیه؟ پیامبر. یه جا هم میگه الگو کیه؟ حضرت ابراهیم و کسانی که با او هستن، مؤمنین با او. این که اونها الگوی ما هستن، خب وقتی رفتار اونها، دعای اونها، کردار اونها نقل میشه، ما باید الگو بگیریم. ما بعد تو بسا حضرت ابراهیم چقدر مشارکت میکرد، بعضی حرفا ابراهیم القواعد رفت پایار آورد بالا، زن و بچهش رو برد، هرچی خدا میگم حضرت ابراهیم مشارکت میکرد، عمل میکرد. به حضرت چکا کنید؟ اقتدا کنید از ایشون، آفرین، تبعیت کنید، الگو بگیرید، تو بسا شرکت کنید. ببینید ما انسان‌ها یه اشتراکاتی با هم داریم تو صحبت کردن اینا، یعنی آخر یک جمله رو معمولا میتونیم، بعضی وقتا جمله جا خالی میدن میگن کلمه مناسب توش بذاریم. حالا ما که اینجوریم شما رو نمیدونیم. خیلی خوب. اصل موضوع ذرات الگوگیری از سیره حضرت که انسان برای ذریه خودش شکار بکنه، دعا بکنه. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 38 رو عنایت کنید. واقعا آخر از زمان شده. حرف نمیزنی یه چی میشه، حرف میزنی یه چی میشه. آدم میدونم سر دندانتی پایین زندگی داری میکنی، هر روزی چیزی به تو. من داشتم جایی میرفتم که این نامه منتشر شد، باور کنید بیچاره کردن منو. اصلا دوست ندارم از این حرفا بزنم، بیچاره کردن. اینقدر برا من فرستادن، این پیام میده، اون نمیدونم فلان چیز تو واتساپ. چند نفر بگم مثلا لینک اینو تو واتساپ برای من فرستادن، اینه که مثلا حالا اون شماره رو دارن. آقا فهمیدم باشه، افراد مختلف منتظری، موضعه، چیکار میخوای بکنی، کمکت بکنی. آقا آره چه اتفاقی مگه افتاده؟ باید بیکارم خدایا. خیلی خب، ای خدا ما رو ببر. خب آل عمران چند گفتم؟ 38. هنالک دعا زکریا ربه. وقتی که حضرت زکریا سلام الله علیه اومد، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حضرت میگه مریم سلام الله علیها یه رزقی هم داره. قال یا مریم انا لک هذا، این کجاست این رزق؟ قالت هو من عند الله، خدا ان الله یرزقش. مریم سلام الله علیها به یه رزق رسیده که زکریای پیغمبر اونا نمیشناسه، ندیده. نتیجه هنالک دعا زکریا ربه. اینجا حضرت زکریا سلام الله علیه چیکار کرد؟ دعا کرد که خدایا قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. خدا اگه میشه به منم یه ذریه طیب. نمیگه ذریه بده، همزمان که ذریه میخواد براش دعا هم میکنه، میگه ذریه من چی باشه؟ طیبه، پاک، مثل مریم. یعنی میشه کسی اینجوری که بره در محراب تو از بهش براش قضا بفرستی؟ میشه مثلا اینجوری بفرستی برای من؟ ملدون که از جانب خودت بده، یادم حسابی بشه. و خداوندم چیکار کرد؟ فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب. در حالی که در محراب ایستاده بود، مشغول عبادت بود، ملائک چیکار کردن؟ ندا دادن که ان الله یبشرک به یحیی، زکریا خدا به تو بشارت یحیی سلام الله علیه داد، مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبی من الصالحین. این یه جا که ما نسبت به فرزندانمون و ذریه‌مون چی؟ مسئولیم که براشون دعا بکنیم. رضا این دعا رو تو قنوتامون بخونیم که رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی، ذریه منم انشالله اهل نماز باشن. دو، سوره مبارکه فرقان آیه شریفه 74 عنایت کنید. جزء 19 سوره مبارکه فرقان. در مورد مؤمنین صحبت میکنه و من تاب آیه 71 و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا. اینا کیان؟ والذین لا یشهدون الزور. بعد آیه بعد والذین اذا ذکروا بات والذین یقول اینجا والذین یقولون. این مؤمنین کیان؟ کسایی که میگن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، خدایا از همسرامون و ذریه‌مون قرة اعین به ما چی بده؟ خنکای چشم بده. قره نور نیست، چیه؟ اشک خنکی که از شوق میاد و انسانو الان مثلا خوشحال با نشاد. اینجا منو بازه، میتونی خودتون کلمه بذارین، لزوما یه کلمه مد نظر نیست. من میخوام بگم انسان رو سر حال بیاره. حالا شما مثلا خوشحال با نشاد اینا میشه. وجعلنا للمتقین امام، ما رو امام متقین قرار بده. لذا دعای برای ذریه و برای نسل توصیه شده است. آیات قرآن هم دلالت.